بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز ما حدیث 224 از نهج الفصاحه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الاقتصاد و نصف العیش و حسن الخلق نصف الدین. اقتصاد میانه روی در مسائل زندگی 50% زندگی رو تشکیل میده و حسن خلق 50% دین انسانه. ما میدونیم در کلمات معصومین مبالغه نیست. وقتی میفرن نصف العیش واقعا نصف العیشه، نصف دین نصف دینه، نه این است که مبالغه شده. وقتی هم حساب کنیم واقعا اون چه از ارزاق و امکانات بر اثر زیاده روی ها تلف میشه مقدار بسیار زیادی است. اگر مردم صرف جویی رو در آب، برق، گاز، در مسائل قضایی و امثال اینها رعایت کنند، خیلی در مجموع اضافه میشه. ممکنه هر خانه به قول اونهایی که مسئول برقن میگن اگر هر کدامتون یه لامپ صد رو خاموش کنید مجموعش در مملکت فلان مقدار میشه. مسائل دیگر هم همینطوره. هر کسی یه مقدار کم رعایت اقتصاد کنه سبب می شود یه مجموعه مهمی برای مردم فراهم بشه. و مقیدم به زمان خاصی نیست. بگیم الان به خاطر تنگناهایی که هست و تحریمهایی که شده حالا یه همچین دستوری. همیشه باید اینطور باشه. میگن مجموع امکاناتی که در زمین موجوده محدوده. حتی میگن این اکسیژن هوا محدوده، اگر استفاده بی‌رویه ازش بشه عده گرفتار کمبود اکسیژن میشن. چنان نیست که نامحدود باشه. آب نامحدود نیست، هوا نامحدود نیست، قدرت کشت زمین نامحدود نیست. امکاناتی که خدا در این زمین آفریده امکانات محدودی است و بنابراین باید رعایت کرد درش. رعایت نکنیم یا خودمون گرفتار میشیم یا نسل‌های آینده ما گرفتار خواهند شد. میان میبینن جنگل‌ها رو ما از بین بردیم، منابع آب رو از بین بردیم، خیلی زمین‌ها رو خلاصه آتل و واتل کردیم، میفتن به زحمت. بالاخره اگر بی‌رویه استفاده بشود هم خودمون به زحمت هم نسل‌های آینده. و اما روی این حسن خلق روایت خیلیه. من امروز نگاه میکردم دیدم روایات زیادی از شخص پیغمبر درباره حسن خلقه. چرا؟ آیا در میان عرب ها خشونت زیادی بوده پیغمبر اکرم میخواسته این خشونت رو کم کنه، یا یه در سیس برای همه تا دامنه قیامت؟ نقش حسن خلق رو در زندگی بیان میکنه. نصف دین، نه نصف العیش. دیانت اسلام طرفدار حسن خلقه، برخورد خوب، زبان خوب، بیان خوب، نگاه خوب، رفتار خوب، مجموع اینها حسن خلق رو تشکیل میده. این همه روایات چیست؟ و البته ما بعضی اینها رو یه معجزه اخلاقی هم میگیریم، میگیم اگر نگاه کنیم عربهای زمان جاهلیت چقدر خشن بودن، پیغمبرم در میان اونها پرورش یافته، بعد ببینیم اینقدر طرفدار حسن خلقه در مقابل اون خشونتی که در اون محیط و در اون جامعه بوده، ببینیم یه چیز خارق العاده است. معجزه همینه دیگه، خارق العاده است. این همه طرفداری از حسن خلق کردن در مقابل مردم. لابد فراموش نکردید، اسلام میگه اگر نیازمندی به سراغ شما میاد با حسن خلق ردش کنید، بهتر از این است که انفاق بهش بکنی و با بدخلقی باشی. قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها اذا. هیچی بهش نده، اما با حسن خلق ردش کن. ببخشید، معذوریم، شرمنده ایم. انشاءالله به موقع خدمت شما خواهیم بود. یه الفاظی که احترام او رو حفظ کنه، تسلای قلب او بشه، به خلاف بگه این مبلغ مهم رو بگیر اما دیگه اینجاها پیدا نشه، دیگه اینجاها تو رو نبینم، هر روز میام مزاحم میشی، چه خبره؟ شرم‌آوره. خب اینها سبب میشه که اون ثواب صدقه هم از بین بری. پس حسن خلق با هیچی صدقه بهتر از دادن صدقه هنگفته با بدخلقی. اینا حالا بحثش بمونه. و اما بریم سراغ یکی از مسائلی که در روز داریم، درباره مسئله دادگستری و این قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه جدید آمده. من میخوام یه تذکراتی به طور عام عرض کنم. ما امیدواریم با آمدن جناب آقای رئیسی واقعا یه تحولی در دادگستری پیدا بشه. بالاخره شوخی نیست، پنهانم نمیشه کرد، مردم از دستگاه قضایی راضی نیستن و مشکل دارن، باید حل بشه این مشکل. مشکلات از چند ناحیه سرچشمه میگیره، من به دو سه قسمتش اشاره میکنم. یکی از کثرت، از طولانی شدن وقت رسیدگی به پرونده ها. گاهی یه سال، دو سال، پنج سال، من تا 20 سالش هم سراغ دارم که یه پرونده در جریان بوده. چرا اینقدر طولانی میشه؟ چرا؟ یه دلیلش میگن فوزونی پرونده هاست. مظلوم تا کم زیاد میشه میرن فوراً شکایت به دادگستری میکنن. خب بنشینید بین خودتون اصلاح کنید. سابقا ریسپیده های فامیل می آمدند و اختلافاتی که بین افراد بود اختلافات رو اصلاح می کردند و صلح و مصالحه و آیه براشون می خوندن، روایت براشون می خوندن، تمام می شد. حالا تا یک کم زیادی می شه می رن شکایت می کنن. با باید آموزش به مردم داده بشه. این مسئله مشکل فرهنگیه، افزون بودن. دیگر تشریفات دست و پاگیره، یعنی دستگاه قضایی ما امروز دارای تشریفاتی است که زمان میبره و کار به عقب میاندازه. خب این تشریفات باید حذف کرد، کم کرد. مشکل قانونی داریم، قانون ببرن مجلس. وقتی تشریفات زیاد بشه برو دو ماه دیگه بیا. یه کارشناس اینجا نظر داده، میگن دو تا دیگه هم نظر بده، برو سه ماه دیگه بیا. خب این تشریفات وقتی زیاد بشه سبب میشه طولانی بشه. یه عامل دیگر برای طولانی شدن کار یه عده از وکلاست. بعضی از وکلایی که وجدان ضعیفی دارن، وکلای دادگستری، میگه تا میتونید باید پرونده رو طولانی کنید. میدونیم این شخص حق باش نیست، اما من وکیلشم، میخوام اینقدر طولانی کنم طرف مقابل خسته بشه، حاضر به مصالحه بشه. عمدن طولانی میکنند، از یک پیچ و خمهای قانون استفاده میکنند و اونو بهانه میکنند و سبب میشن رسیدگی طولانی بشه. برو 6 ماه دیگه بیا. جلو این هم باید گرفته بشه. پس آموزش به مردم اینکه فوراً شکایت نکنن، یک. دوم تشریفات رو کم کردن. سوم جلو به سوء استفاده بعضی از وکلای دادگستری رو گرفتن که اینها سبب طولانی شدن پرونده ها میشن، عمدن این کارو میکنن تا طرف مقابل خسته بشه بیاد مصالحه کنه. میدونن که این حق نداره و اینم خودش مشکلی است. باید این وکلای محترم دادگستری بدانن، باید پرونده رو نگاه کنن ببینن واقعا حق با اینه، وکالت رو قبول کنن، حق با اینی قبول نکنن. شرعاً دفاع از باطل جایز نیست. میگه من اگر وکیل صدام هم میشدم دفاع ازش میکردم. این درست نیست. انسان باید موازین شرع رو رعایت کنه. دفاع میخوای بکنی، دفاع از حق، دفاع از باطل. چرا؟ حالا با اینکه دفاع از باطل میکنه هی پرونده رو کش میده، امروز فردا این ما اون ما، طرف خسته کنه، بعد میره پیش میشیم بیاد با هم صلح مصالحه کنی، یه مقدار تو بده یه مقدار تمامش کنی، بیارم باز یک ناحقی رو حق بکنم. مشکل دیگر این است که بقیده من دستگاه قضایی ما با حوزه علمی ارتباطش کمی، باید بیش از این باشه. خیلی از مسائل هست راه حل داره، شرعی قانونی، ولی وقتی اونا با ما ارتباطشون کم باشه مشکل ادامه پیدا میکنه. من در دوران بعد رئیس قوه قضایی سابق عرض کردم، گفتم هزاران نفر از این جوانها در زندان هستن به خاطر مهریه، در حالی که هیچ کدامشون نباید باشن و زندانیان بیگناه هستن. بیایید بنشینیم و حل کنیم این مسئله رو. نیامدن. الانم عرض میکنم اینهایی که به خاطر مهریه در زندانن، اینا بیگناهن، راه حل داره. خب اونا اون طرف نشستن این طرف، من نمیدونم چطور شد بهشون برخورد کرد که بیان با حوزه تماس بگیرند و بحث علمی داشته باشن. چه تعصب‌های بی‌معنایی. ارتباط دستگاه قضایی ما با حوزه‌های علمیه باید قوی باشه. برای اینکه خیلی مشکلات اینجا حل میشه، خیلی مشکلات در این درس‌های خارج حل میشه، خیلی مشکلات در این مسائل مستدسه حل میشه. مخصوصا یه ماده قانونی هم داریم، اگر چیزی در قوانین موجود پیش بینی نشده، حکم مراجع تقلید قبوله. یه همچین قانونی هم داریم که اگر چیزی در قوانین موجود نباشه، میتونن از مراجع سوال کنند و عمل کنند. خب این رابطه رو قانونم داده که باشه، باید باشه. به هر حال باید یه کاری کنند، یه تحول در نظام قضایی ما به وجود بیاد. در عیدی که ما تشکر میکنیم از کسانی که واقعا در دستگاه قضایی مخلصانه زحمت میکشن، کار میکنن، ولی در این حال معتقدیم که این مسئله کافی نیست، باید یه تحول در تشکیلات قضایی ما پیدا بشه. حال خوشبختانه آقای رئیسی خودش سوابق زیادی در دستگاه قضایی داره، ابتدای کارش نیست که بگیم فایده نداره، نه، پیچ خمها رو میدانه و باید بنشینن واقعا دونه دونه مشکلات رو فهرست کنن. یکی از مشکلات عظیم این است که جرمهایی واقع میشه کلان، وقتی کلان شد اون وقت باخبر میشه. در جرائد نوشته بودن این دستگاهی که اخیراً گرفتار شدند و کلان از جرمشون، یکی از اونها 242 تا حساب بانکی برای پسر 8 سالش باز کرده بود. 242 تا حساب برای یه پسر 8 ساله. با خبر نشدن این جرم در واقع میشه، بانکی ها با خبر نشدن. باید وقتی کلان شد، اون زن اون اموال ورداشو فرار کرد، اونم اموال عظیم، حالا تازه به دنبالش داریم میچرخیم. دستگاه اطلاعاتی ضعیفه، دستگاه دیگه من نمیدونم، نمیخوام جسارتی کنم، به همه احترام میذارم، ولی کلان که میشه به وقت میفتم. چرا اون وقتی که کلان نبود، کلان شده و فرار کردن و رفتن، حالا تازه میخواهیم اینها رو به دادگاه بکشیم؟ اینا برای نظام جمهوری اسلامی سزاوار نیست. و همینطور که رئیس جدید گفته بود، برای پیشگیری از جرم تنها دستگاه قضایی نمیتونه، همه با دست به دست هم بدن. اون بانکی که این همه حساب توش باز شد، یه حراست داره. حراستش کجا بود؟ کار حراست این نگاه بکن به این چیزها، کار دستگاه های اطلاعاتی نگاه بکن به این چیزها، ببینن آقا 242 تو یعنی چی. این مشکل مهمه. کلان شد دنباله اینا میرن که ای بسا سوخت و سوز شده همش، یا نصفش، یا کمتر یا بیشتر، حالا تازه حال میخواییم حق مردمو بگیریم. این نیست. از اونجایی که انحراف شروع میشه، سر چشمه رو با بیل باید گرفت. به هر حال امیدوارم انشاءالله این تذکرات خیرخواهانه مورد توجه قرار بگیرد و طوری بشه مردم راضی باشن. رضایت مردم رضایت خداست، رضایت مردم سبب قوت نظامه، رضایت مردم باعث ناامید شدن بیگانگانه. بعد رضایت اونها جلب بشه، قوانین دور نزنن، مشکل ایجاد نکنن. به هر حال بازه که یه صلوات میریم به سراغ بحث فقهیمون. میدونید که امروز قهرمان صلوات ما هم نیامده. و آل محمد. و اما بحثی که داشتیم درباره ما یدخلف المبیع، رسیدیم به خانه دار. کسی که یه خانه رو میفروشه شامل چه چیزهایی هست؟ در صورت که مطلق بذاری به تو حاضر دار، اشتبه تو حاضر دار، مبلغ همین، چی چیا جز این خانه هست توی قولنامه و سند ننویسن. میخوام ببینیم چی چیا داخله. یه بس موضوعیه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه هشت و مطلب رو میگه، میگه اینا داخلن، سه تا رو هم میگه خارجن. میخوانیم؟ لوباء بستانن، ببخشید لوباء دارن، دخل فی حل ارض، زمین خانه که خب معلومه، ول ابنیه این دوم، الاعلا و الاسفل، طبقه بالا طبقه پایین. یه استثناء میکنن، میگن مگر اونجایی که طبقه بالا مستقل باشه، ورودش خروجش برقش آبش تلفنش همه چیز جداست و قرینه است برای این که اون مستقله، اونجا داخل نمیشه. الا ان یکون الاعلا مستقلن من حیث المدخل والمخرج والمرافق، آب و برق و تلفن اینا، و غیر ذلک مما یکون امارتا علی خروجه. یعنی استقلال این امور اماره میشد بر این که طبقه بالا جز این چیزی که شما خریدی نیست، همین طبقه پایینه. على خروجه و استقلاله به حسب العاده. خب تا اینجا زمین و ابنیه بود. و کذا یدخل سرادیب، سوم سردابه ها هم داخل میشه. چهارم والبئر، سابقا تو قالب خانه ها چاه بود، لوله کشی نبود، از آبهای زیرزمینی استفاده میکن، بئرم داخله. بله بله، من خودم یادم از در شیراز ما وقتی بچه بودیم همه خانه ها چاه داشت و اون وقت هم آب فراوون بود، چاه های پراب بود و کنارش هم حوضی بود و با چرخ چاه آبو میکشیدن در حوض میریختن، از در آب در مزیقه نبودن، همه خانه ها چاه داشتن، خانه بدون چاه نبود. الان هم بعضی دهات هست. ول ابواب، این پنجمین مورده، یعنی ممکنه در جز نباشه که تذکر میدن. خب درها جز دیگه. ول اخشاب، ششمی، ول اخشاب متداخله، ول اخشاب متداخلت و فلبنا، تیرهاییست چوبهاییست که داخل بنا برای تقویت بنا قای از تیرها استفاده می کردن. در همین قوم تاقهای زردی که می زدن از تیرها در دو طرف استفاده می کردن و وسطشم با سیمها و زنجیرها می بستن تاق زربی نشست نکنی، محکم هم میمون، ساده ها هم میمون. در اضافه حالا میرسم به اونا. بله، ول اخشاب المتداخلت فی البنا، ول اوتاد المثبتت فیه، میخا، مراد از این میخای میخ فلزینی که بکوبن به دیوار، اون میخای چوبی یا غیر چوبی بوده که برای استحکام بنا در بنا میذاشتن. اوتاد یه معنی وسیع داره، و جعلن الجبال اوتادا، کوها میخای زمینن که ما در تفسیرمون شرح دادیم چه رقم میخای زمینن. بله بله، سلم هشتمی المثبت علا حذف درج، نردبانی که مثبت ثابت، یه نردبانی است که قابل انتقال این ور اون ور، این جز خانه نیست، اما نردبانی است که اینو در زمین کوبیدن، بنا کردن، شبیه درج یعنی پله است، نردبان شبیه پله که در زمین ثابت شده، اونم داخله. حالا که این خانه فروخت، نیاد این نردبان رو بکنه همراه خودش ببره. این 8 چیز ایشون فرمودن داخله، و 3 مورد رو میگن خارجه. ولا یدخل الرها المنصوبه الا مع شرط، در خانه ها دستاسی هایی داشتن، منصوبه این که در زمین اینو محکم کردن، این دستاسی ها رو، اگر قابل انتقال باشد و در زمین ثابت نباشد اون جز نیست، از اینجا که رفتن دستاسی هاشون هم همراه خودشون میبرن، اما اگر مثبتت فعل از باشه بازم ایشون میگه جز نیست، بازم میگن جز نیست، مگر اینکه شرط کنن الا مع شرط. و کذا لو کان فیها نخل او شجر، در خانه نخلی هست یا درختی هست، اینم جز نیست. صاحب خانه میگه من خانه بهت فروختم، این نخل مال خودمه، این شجر مال خودمه، میام و به موقع میوه‌هاشو میپیچنم میرم. عرف اون زمان مثل با عرف این زمان فرق داره. حالا عرض میکنم، شرح میدم. میگن اجازه بدید، و کذا لو کان فیها نخل او شجر الا مع شرط، ولو به ان قال و ما دار علیها حائطها، بگه این خانه چهار دیواری و هر چی داخل این چهار دیواری هست، خب این نخلم میگیره، شجرم میگیره، همه چیزو میگیره، ولو به ان قال و ما دار علیها حائطها او تعارف موجب لتقیید، یا تعارفی بوده باشد که موجب تقیید بشه، یعنی اینها هم جزئه. کما هو کذالک غالباً، ایشون در آخر کلامش مثل که برمیگرده، غالباً تعارف این است که اینها جزئه. حالا این آخری که سومیه دقت کنید، ولا یبا دخول المفاتی، یعنی چه؟ یعنی کلید ها ممکنه داخل نباشه، صابخونه بگه این خانه به دست تو سپردم، کلید ها هم برداشتم، خدا حافظ رفتم. مگر میشه؟ مفاتیح میگه، قفل نمیگه. ولا یب دخول المفاتیح، مفاتیح داخل. پس خانه با چی؟ در حال با چی ببندن؟ بالاخره حالا این تعبیریست که ایشون دارن، چه از کنیم که ما نمیتوانیم این رو بپذیریم. به هر حال ولا یب دخول، حالا ببینید بعضی از آیون مثل صاحب جواهر و مرحوم مسالک اینا یه چیزای دیگه هم اضافه کردن. فل جواهر جلد 23 صفحه 30. نه داره مفاتی گم شد، میگه اصلا مفاتی لا یبعد، احتمالم داره که مفاتی جز نباشه، گم شده نداره. در جواهر جلد 23 صفحه 130 دقت کنید، علاوه بر اون 8 تا اضافات اینام دارن، الحلق، حلقه های درها، سابقا درها حلقه داشت، با حلقه باز میکردن، حالا دستگیره داره، اون وقت حلقه داشت، حلقه ابواب داخله. والمغالق، مغالق جمع مغلاقه و به معنی چفت در، بعضی از کتب لغت میگن کلون، کلون که میدونید چیه؟ بله، در حال که میبستن یه چوب بزرگی بود که این چوب بزرگ رو از اون محفظه های پشت در و در کاملا محکم میشد و به هیچ وجه باز نمیشد مگر اینکه در رو بشکنن، به خلاف قفلای فعلی که میش بازش کنن، کلون قابل باز کردن نبود. مغالق به معنی کلون و چفت در. و سلاسل، زنجیرهایی که منصوب برای تحکیم بنا، بنا و محکم با زنجیر بستن. و عتبات، عتبات داخله، یعنی احتمال دار داخل نماشه عتبات، بله. و الاغلاق منصوبت علیها، عتبه و اون میخ محکمی که بر این هست که این عتبه رو در اونجا محکم نگه داره. من یادم از عتبات گاهی یه چفتی هم اون پایین در بود، برای اینکه این در بسته نشود اون چفت موقعی که باز میکردن مینداختن. اغلاق المنصوبت علیها، شاید اون چفتی بود که پایین در عتبه میانداختن. بله بله. و الحمام المعدلها، حمام اون وقت حمام حالا نبود، یک ظرف بزرگی بود، در این اواخر من باز دیدم در کشورهای عربی، یه ظرف بزرگی بود، آبی کنارش میذاشتن، میرفتن تو اون ظرف مینشستن، آب رو سر کله خودشون میریختن دو اینها. گاهی این ظرف منصوب در زمین بود، گاهی منقول بود، این ظرف رو میشد از این خانه به اون خانه ببرن. حمام اسمش این بود، یه ظرف بزرگی که شستشو میکردن خودشونو در آن، گاهی منصوب بوده گاهی منصوب نبوده. منظور در اینجا حمام منصوبه. والحوز، حوزم داخله. والخوابی، جمع خوابیه، کی میدونه خوابیه چیه؟ خمره، خوابی. حالا خمره ها اگر منصوب در زمین باشه جز این خانه است، اما خمره هایی که قابل انتقاله دلیلی ندارد. غرض ما منقولات داریم و غیر منقولات، اون چیزهایی که غیر قابل نقله، غیر منقوله، اینا داخله. اون چیزهایی که منقوله داخل نیست، مگر اینکه تصریح کنن، میگن تلفن هم داخله، نمیدونم اون کرسی هم داخله، اون ظرف هم داخله، خمره هم داخله، آب شیرین کنم داخله. خب من یه جمله از کنم، بقیه رو وقیه رو شنبه بگیم، ما تا سه شنبه درس میخوانیم انشاءالله. اساس مسئله رجوع به عرفه، اینو دقت کنی شرش بمونی. عرف ها در زمان ها مختلفن، در مکانها هم مختلف. اساس این مسئله مایت خلوف دار بر عرفه. عرف در زمانها فرق میکنه، زمان پیغمبر با زمان امروز فرق داشته، مکانها هم فرق میکنه، کشورهای عربی با کشورهای غیر عربی ممکن است فرق داشته باشند. ما تابع عرف اون زمان اون مکان هستیم و الا دلیل مهمی داریم یه دوت خبر نداریم بر این مسئله. این مسئله است که باید به عرف مراجعه کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.